بسم الله الرحمن الرحیم. بارانداز حکمت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. روششناسی عرفانی. صفحه 68. بسم الله الاعرف العارفین. 1. شناخت انسان درباره جهان و پدیده‌هایش و از جمله خود انسان به چند روش متفاوت ممکن می شود. 1. شناخت از راه دور که همان شناخت نظری یا تئوریک و استدلالی و صرفاً ذهنی است که اساس شناخت فلسفی است که موضوعات فراوانی دارد. 2. شناخت از نزدیک و لمسی و آزمونی و تجربی و حسی است که آن را شناخت حصولی هم می نامند. مثل انواع علوم مدرن همچون فیزیک، شیمی، زیست شناسی و غیره. 3. شناخت وجودی که همان شناخت کلان و باطنی و ماهیتی پدیده هاست که انسان بایستی در جایگاه هر چیزی قرار گیرد. این شناخت را شناخت حضوری هم می نامند یا شناخت روحی و هستی شمول. 2. پس سه روش شناخت داریم که زین پس آنها را با این عناوین مورد بحث قرار می دهیم: شناخت نظری، شناخت حصولی و شناخت وجودی. یا شناخت از راه دور، شناخت از نزدیک و شناخت از درون چیزها. این سه مرتبه از شناخت هم هست و واضح هست که شناخت درونی یا وجودی کامل ترین شناخت و شناخت کامل است. 3. شناخت نظری که دورترین نوع شناخت است، همون شناخت فلسفی است. شناخت حصولی که شناختی ملموس و برجداره چیز هاست، شناخت علمی است و شناخت از درون که شناخت حضوری است، همون شناخت عرفانی می باشد. 4. شناخت نوع سوم یعنی شناخت حضوری یا وجودی و عرفانی همان هستی شناسی است و شناخت چیزها همان گونه که خود آنها هستند. پس باید خلیفه ی هر چیزی شد تا آن را دریافت و از درون درک نمود و این شناختی قلبی یا روحانی هست و مستلزم قدرتی ویژه در انسان است تا انسان بتواند جایگزین جهان شود و این همان شناخت عرفانی حاصل از عشق است و لذا این شناخت را میتوان شناخت عاشقانه هم نامید، زیرا انسان در مقام عشق است که میتواند در جای چیزی قرار گیرد و این مقام مستلزم عشق انسان به شناخت جهان است، عشق عرفانی یا شناخت عاشقانه. 5. در شناخت عاشقانه موضوع مورد شناخت در جایگاه معشوق قرار دارد و انسان عارف هم عاشق است، عاشق شناخت معشوق. 6. آیا چه چیزی موجب پدید آمدن عشق به جهان در انسان می شود؟ پس جهان بایستی چیزی قابل پرستش باشد. 7. جهان و پدیده‌هایش به عنوان معشوق حاصل نگرش توحیدی انسان و جستجوی حق در جهان است و یا جستجوی خداوند در مخلوقاتش و جهان را آیینه دیدار با خدا و حضور خدا دانستن. 8. پدیده های جهان به مثابه نشانه های حضور و ظهور خداوند منشأ پیدایش عشق عرفانی و شناخت عاشقانه و وجودی است و این شناختی قرآنی است، زیرا فقط در شناخت شناسی قرآنی است که پدیده های جهان هر یک نشانه آیه‌ای از حضور خدایند. 9. بنابراین فقط شناخت وجودی و عاشقانه را میتوان شناخت قرآنی و توحیدی و اسلامی دانست. علوم قرآنی و عرفانی هم حاصل این شناخت است. این همان شناخت الهی جهان است و چنین عالم و عارفی را متعلم نامند به معنای واقعی کلمه، یعنی انسان الهی شده که می تواند همچون خداوند بر جایگاه او در مخلوقاتش قرار گیرد و آنها را بشناسد. عرفان یعنی همین. ده، چون انسان ذاتاً خلیفه خداست، پس شناخت وجودی تنها شناخت ویژه انسان است و شناختی انسانی است. یازده، پس انسان برای رسیدن به شناخت وجودی و الهی جهان بایستی توانسته باشد که مقام خلافت اللهی خود را کشف نموده و یافته و شده باشد، یعنی خلیفه خدا شده باشد تا بتواند خلیفه جهان و مخلوقاتش شود. چون جهان هستی خلیفه صفات خداست، همانطور که انسان هم خلیفه ذات خداست. ولذا رسیدن به شناخت وجودی مستلزم قرار گرفتن در ذات چیز هاست تا امکان درک صفات پدید آید. دوازده، و اما ذات جهان و پدیده هایش خود انسان است، پس انسان برای رسیدن به ذات جهان و رسیدن به مقام خلافت جهان و درک علم حضوری و وجودی بایستی در جایگاه وجودی و روحانی و ذاتی خودش قرار گیرد و خودش شود. سیزده، پس انسان برای رسیدن به جهان و قرار گرفتن بر جای آن بایستی به خود برسد و در جای خود قرار گیرد، زیرا انسان جایگاه ذات جهان است. چهارده، هر که خودش شود کل جهان می شود و در جهان است و جهان در اوست، و این مقام خلافت است که حاصل عشق انسان به شناخت خدا در جهان مخلوقات اوست، که تنها شناخت توحیدی و قرآنی است. پانزده، پس به خود رسیدن و در خود نشستن و خود شدن همان راه به جهان رسیدن است و این شاه راه و تنها راه شناخت کامل و وجودی جهان است، تنها راه هستی شناسی است. شانزده، پس این عشق مستلزم درک و باور حضور خدا در جهان است. 17. رسیدن انسان به خود و استقرار در ذات خیشتن همان رسیدن به خدا در خیش است و انسان به واسطه خدا می تواند جهان را بشناسد. انسان باید خدایی شود تا جهان را همان گونه که خدا آفریده و می شناسد بشناسد. 18. بر جای خود نشستن همان بر جای خدا نشستن است، زیرا انسان ذاتاً خلیفه است و گریز انسان از خودش در جهان همان کفر اوست که دنیا پرستی هم نامیده می شود. 19. پس انسان برای رسیدن به جهان و شناخت آن بایستی از آن جدا و منزه شود، زیرا انسان در جهان بیرون از خود بیگانه از خود شده است. این همان راه رجعت است که معنای کل دین است، رجعت به خیشتن خیش. 20. دنیا پرستی موجب بیگانگی انسان از خود و جهان خداست. 21. انسان چون سر جای خود بازگردد کل جهان است و مظهر خداست و لذا جهان را به همراه خدایش در خود می‌یابد. 23. از خودشناسی و جهانشناسی و خداشناسی امر و راه و روش واحدی است. 23. در شناخت نظری انسان به دنیا پرستی مبتلا می‌شود و در شناخت حصولی و علمی و محسوس هم در جهان بیگانه می‌شود و به دام مادیت جهان می افتد، که این همان درک اسفل از سافلین است. 24. همانطور که کلیه علوم مادی بشر محصول تدریجی علوم نظری یعنی فلسفه بوده است. یعنی تکنولوژی که غایت شناخت حصولی و لمسی است، حاصل غایت فلسفه است. 25. کل شناخت و معرفت دینی هم شامل حال این سه مرتبه از شناخت می شود. خداشناسی نظری که همان فلسفه و الهیات کلامی است و خداشناسی حصولی و تجربی همان خداشناسی شرعی در احکام دینی است که به صورت مجموعه فنی از احکام شریعت در آمده است و تکنولوژی شریعت است. ولی شناخت وجودی خدا که همان شناخت عرفانی اوست، حاصل شناخت عاشقانه و محصول رجعت انسان به خیشتن و دست شستن از خدای بیرونی، یعنی خدای آسمانی است. 26. خداشناسی نظری اساس مذهب شرک است، همانطور که قرآن خدای زن را اساس شرک نامیده است. خداشناسی شرعی و آسمانی اساس مذهب نفاق است و فقط خداشناسی عرفانی مذهب توحید است که شناخت خدا در وجود خیشتن است و دیدارش در جهان بیرون. 27. شناخت عرفانی نیز دو نوع و روش دارد، یعنی بازگشت به خیشتن یا به واسطه ربوبیت مستقیم خداوند و تحت تعلیم امام و رب غیبی صورت می گیرد و یا از طریق ربوبیت و ارادت یک پیر و امام بیرونی که خود مظهری از انسان درخیش و عارفی واصل است که با خداوند دیدار کرده است در درجات تجلی. 28. یعنی انسان به خودی خود قادر به رهایی از اسارت جهان و رجعت به خیشتن و جلوس بر عرش ذات خیش نیست، الا به واسطه یاری یک امام غیبی و باطنی یا امامی عینی و بیرون. 29. بنابراین دین هم بر سه نوع و مرتبه کلی قرار دارد، دین فلسفی، فقهی و عرفانی، که برخواسته از آن سه نوع شناخت نظری و حصولی و وجود است. 30. این سه روش از شناخت منجر به سه نوع و درجه از هویت انسانی می شود و سه نوع و درجه از تجربه زندگانی. 31. این سه روش از شناخت در عین حال سلسله مراتب رشد انسان در جهان است که سه درجه از هویت دینی و سه مرتبه از هویت انسانی را پدید می آورد، از شناخت نظری به شناخت عملی و علمی و فقهی و سپس به شناخت وجودی و عرفانی می رسد. 32. البته بسیاری از انسانها و بلکه اکثر آنها در مادون این سه نوع و درجه از شناخت و حیات معنوی قرار دارند که دارای حیاتی غیر انسانی هستند و غرق در غرایزند، یعنی از عقل و علم و عرفان بیگانه اند و صرفاً از هوای نفس و غرایز حیوانی خود پیروی می کنند. 33. در این حال که این سه مرتبه از معنویت و شناخت انسان در جهان است، این هر سه قوه ادراک در هر انسانی موجود است که در درجات متفاوت فعالیت می کند. یعنی میزان عقل و علم و عرفان در هر کسی که اهل معنا و تفکر است در آن واحد یکسان و هم درجه است. 34. یعنی کسی که به وصال عرفانی رسیده است دارای علم و عقلی بسیار برتر از عقلا و علمای عادی است. 35. بنابراین شناخت در آدمی از اندیشه و قوه تفکر و تعقل آغاز می شود و از این مقام است که علم و عرفان هم به حرکت می آید. 36. منظور از عقل و علم کلیشه ها و فرمول ها و اطلاعات طبقه بندی شده موجود در فرهنگ عامه نیست که امروز اکثرا آن را کمابیش دارایند، بلکه منظور قوه تعقل و تعلم خودجوش در خیشتن است. 37. چه بسا از کسانی که معروف به عالم و دانشمند و تئوریسین هستند و حتی دارای اطلاعات وسیع عرفانی هم هستند، در عمل مادون عرصه معنویت و شناخت قرار دارند و غرق در زندگی غریزی و عرفی هستند، یعنی از نزد خود اندیشه و علمی ندارند. 38. انسان عاقل و عالم و عارف کسی است که به درجاتی تولید عقل و علم و معرفت می کند و صرفاً یک مصرف کننده عقول و علوم و معارف دیگران نیست، که از کتب و آموزه ها می یابد. 39. بنابراین بایستی از شناخت تولید و مولد و خلاق سخن گفت و از شناخت مصرف کننده، عقل و علم و عرفان خلاق و مصرف کننده. 40. اکثریت قریب به اتفاق کسانی که اسمن در جرگه عقلا و علما و عرفا قرار دارند، در جناح شناخت مصرف کننده قرار دارند، چه بسا می تواند در مقامی مادون معنویت و عرصه حیات حیوانی بشر باشد و چه بسا پست تر. 41. بنابراین امروزه که عصر اطلاعات و رسانه های فراگیر و جهانی و همه جایی و عمومی است، چه بسا کسانی که موسوم به عارف هستند هنوز در مقام مادون معنوی قرار دارند و چه بسا در مقام مادون حیوانیت باشند که دارای کلامی عارفانه و عالمانه اند و دارای ماهیتی مادون آن هستند و فقط مصرف کننده آنند، که چه بسا این مصرف فقط در حیطه سخن و ادعا و تبلیغات و آموزش باشد و نه عمل. 42. بنابراین بایستی علاوه بر آن سه نوع شناخت مذکور از دو ماهیت کاملا متفاوتی از شناخت سخن گفت که این هر سه شناخت مذکور را شامل می شود: شناخت حقیقی و آریه‌ای، یعنی عاقل حقیقی و عاقل آریه‌ای، عالم حقیقی و عالم آریه‌ای، عارف حقیقی و عارف آریه‌ای. این همان بیان دو نوع شناخت خلاق و مصرف کننده است. 43. یعنی چه بسا کسانی که از عقول و علوم و معارف دیگران استفاده می کنند بدون اینکه خود عقل و علم و معرفتی داشته باشند. 44. و اما این شناخت مصرف کننده یا جعلی و آریه‌ای هم دارای دو نوع است: عملی و ادعایی. آنان که از تولیدات معنوی دیگران در عمل و به تقلید نسخه برداری می کنند و آنان که فقط از این فرآورده های معنوی دیگران در ادعا و سخن و تبلیغات بهره می برند، و یا کسانی که شغل آنها آموزگاری و انتقال این اطلاعات است و خود نه در نزد خودشان مبلد هستند و نه حتی این اطلاعات را در عمل زندگی روزمره به کار می‌گیرند. 45. آدمی به میزانی که به عقول و علوم و معارف آریه‌ای خود صادقانه عمل می‌کند، به تدریج عقل و علم و معرفت او به کار می‌افتد و فعال می‌شود. 46. انسان به میزانی که به شناخت خود اعم از شناخت حقیقی و خودی یا شناخت آریه‌ای عمل می کند، به شناخت خودی یا شناخت برتری می رسد. 47. اراده به شناختن و دانایی و معرفت دارای چند ماهیت است که برخواسته از انگیزه های آن است. فقط شناخت برای شناخت است که مولد شناخت خلاق و خودی می شود و به شناخت عرفانی می رسد زیرا شناخت برای شناخت همان عشق به شناخت است که حاصل عشق به شناخت خالق جهان است. 48. شناخت به نیت کسب منافع غریزی و دنیوی یا افتخارات اجتماعی هرگز منجر به شناخت خلاق نمی شود و آدمی همواره یک مصرف کننده شناخت دیگران باقی می ماند و در او هرگز قوه عقل و علم و معرفت آغاز به فعالیت نمی کند. 49. شناخت به نیت عمل کردن هم اگر به منظور شناخت برتر نباشد به مدارج عالی شناخت نمی رسد و شناخت عرفانی حاصل نمی کند. 50. اگر عمل علمی و عاقلانه و عرفانی هم به نیت شناخت برتر نباشد هرگز به عرصه شناخت عرفانی وارد نمی شود و غایتش شناخت علمی فنی است. 51. شناخت برای شناخت که همان ذات شناخت عرفانی و شناخت خداست گام به گام به سوی خودشناسی در حرکت است و آدمی را به خیشتن فرا می خواند و بر خیشتن وارد نموده و وارد بر حریم ذات می کند و اینجا منبع شناخت عرفانی و وجودی است. 52. در انسانی که شناخت عرفانی فعالیت ندارد و انگیزه شناخت برای شناخت موجود نیست، شناخت ذهنی و حسی یعنی عقل و علم هم چیزی جز تجزیه و تحلیل امور نیست. تجزیه و تحلیل و ترکیب ایده ها و مواد. 53. ولی شناخت عرفانی شناختی هستی شمول و کلان است، در حالی که شناخت نظری و علمی حاصل تخریب پدیده ها در ذهن و آزمون است. 54. شناخت نظری و علمی محض بدون منشأ عرفانی فقط حاصل انهدام و تباهی و تجزیه جهان است و قصدی جهانخوارانه دارد و لذا این شناخت را باید شناخت امپریالیستی نامید، شناخت برای تصاحب و بلعیدن جهان. 55. شناخت عرفانی یا حاصل عشق به دیدار با خداوند است یا عشق به پیر یا امام. عشق به خودی خود واقعه خلافت به جای معشوق را موجب می شود. عشق به خداوند موجب قرار گرفتن انسان بر جای او در ذات خیش است و از این جایگاه خدایی است که انسان بر ذات جهان نظر می کند و جهان را از درون آن در می یابد و دارای درک و دریافت هستی شده و هستی مند و هستی دار می شود و موجود می گردد. و یا در عشق به پیر که خود انسانی هستی مند و موجود است بر جای پیر قرار می گیرد، زیرا دل آدمی محل حضور پیر است و دل پیر هم جای مرید است و این دو خلیفه یکدیگرند. و بدین گونه فرد مرید از مقام هستی مندی پیر برخوردار شده و خداوند را در پیر دیدار می کند و با این دیدار است که دارای ذاتی متعلمی گردد و به شناخت باطنی و وجودی جهان نائل می آید. 54. در عشق به پیر است که مرید از جایگاه وجودی پیر موفق به شناخت وجودی و عرفانی جهان می شود که این عشق حاصل عشق به شناخت پیر است. 57. اصولاً عشق به هر کسی اگر منجر به عشق عرفانی نشود، یعنی باعث عشق به شناخت آن کس نشود، آن عشق نیست بلکه نیاز شدید است به مسائل دنیوی. 58. حتی عشق به جنس مخالف هم اگر عشقی جمالی باشد و نه عشقی به سالی و تصرف کننده نیز به درجه ای نازل تر منجر به عشق عرفانی می شود اگر عشق ایثاری باشد، زیرا این عشق باعث شناخت عاشقانه و عشق به شناخت می‌گردد که فرد عاشق را به خیشتن خیش رجعت می‌دهد. 59. عشق وصالی و جنسی و تصرف کننده است که عشقی بیگانه کننده و ضد عرفانی است و بسیاری با استفاده محض از لفظ عشق هر عشقی را دارای ماهیتی عرفانی تلقی می کنند، در حالی که عشق تصرفی که اراده به وصال جسمانی دارد اتفاقا ضد عرفانی و به غایت فریبنده و جنون‌آور است. 60. هر رابطه‌ای که موجب از خود بیگانگی و بیقراری و آتش وصال و تملک باشد، عشق از جنبه عرفانیش نیست و ماهیتی ضد عرفانی دارد و ضد شناخت است، ولذا عاقبتی انتقام جویانه و تخریبی و جنون‌آسا دارد. 61. پس عشق نیز دو نوع است، عرفانی و مالی خولیایی. اکثریت عشقهای جنسی مالی خولیایی است و لذا به عداوت می رسد، مخصوصا اگر به وصال انجامد. 62. عشق در معنای حقیقی آنگونه که در ادبیات تعریف شده است، به معنای عشق به کسی یا چیزی به خاطر خود آن فرد یا چیز است، به دلیل آنچه که هست و نه برای تصرف آن. 63. عشق حقیقی تماماً برخواسته از زیبایی قدسی است و عشق مالی خولیایی فقط محرک جنسی و شهوت است، ولذا جنون‌آسا می باشد و ضد شناخت است، چون بی خود کننده است. 64. هیچ صفت و واقعه باطنی در انسان همچون عشق دارای دو ماهیت و نوع انسان متضاد نیست که یکی خلاق و رشد دهنده عقل و علم و عرفان است و دیگری مخرب معنویت و موجب جنون و تخریب و عداوت است. یکی بی‌نیاز کننده و آزاد کننده روح انسان از جهان است و دیگری کاملا معکوس است و موجب دریوزگی فزاینده و احتیاج و اسارت است. 65. عشق یا برخواسته از زیبایی روحانی و قدسی است و یا برخواسته از شهوت انگیزی و اراده به تصرف. اولی عرفانی و دومی مالی خولیایی است. 66. از آنجا که هر زیبایی قدسی و روحانی وجهی از حضور و جمال حق است، لذا مولد و محرک اراده به شناخت برتر است، ولی عشق شهوانی موجب کوری و کری و جنون می شود و عاشق روز به روز درباره معشوق جاهلتر و خودفریبتر می شود و به نوعی وحشت و بیزاری از شناخت معشوق می رسد تا مبادا که تصرف آن را از دست بدهد. 67. اراده به تصرف و تملک همواره دارای ذاتی جنون‌آمیز و فریبنده است، ولذا ملاکین و ثروتمندان بزرگ از مظاهر جهل و جنون و حماقت هستند. 68. عشق جمالی موجب به خود آمدن عاشق است و عشق وصالی موجب بی خود شدن و جنون است. اولی عشق است و دومی ابتلا و مالی خولیا و عذاب است. 69. هر شناختی که موجب تجزیه و تحلیل و ترکیب و تلفیق و قیاس سوژه شناخت شود، شناختی غیر عرفانی است، ولذا موجب فریب و ابتلاء فرد به سوژه می شود، در حالی که شناخت عرفانی و وجودی موجب بی‌نیازی و استقلال وجودی فرد در همه جنبه های زندگی شده و رابطه فرد با اون موضوع از جنس محبت و عزت و رهایی است و نه اسارت جسمانی. 70. شناخت غیر عرفانی موجب بیگانگی انسان از سوژه می شود و همچون داستان فیل در مثنوی مولوی است که فیل تبدیل به اجزایی منفک مثل دم و پا و شاخ و خرطوم می شود که حتی جمع این اجزا هم فیل نمی شود و حاصل این شناخت انهدام فیل است. 71. شناخت عرفانی شناختی توحیدی و وحدتی و کلی و وجودی و جهانی و جمعی است. تا آنجا که شناخت هر پدیده ای از جهان منجر به شناخت کل جهان می شود. یعنی کل جهان در هر پدیده ای و هر پدیده ای حامل کل جهان است و کل جهان به مثابه جهان آن پدیده است. 72. شناخت غیر عرفانی موجب تجرید و تفرقه و نهایتاً انهدام هر پدیده و کل جهان می شود. بهترین مثال این نوع شناخت امروزه علم فیزیک ذره‌ای و ژنتیک است که موجب تخریب کل جهان می شود و انسان را هم در این تخریب به انهدام می برد. 73. انسان غیر عرفانی انسانی مخرب جهان و خیشتن است. 74. شناخت غیر عرفانی شناختی متجاوز است و با تجاوز در جهان و تجزیه و تخریب آن نهایتاً به عدم جهان می رسد. مثل بمب‌های اتمی و نوترونی و ضد ماده که نهایتاً کل جهان را معدوم می کند. 75. شناخت غیر عرفانی ذاتن شناختی ضد وجودی و عدمگراست و این همان معنای کفر در قلمرو شناخت است و شناختی کافرانه و ضد خلقت و خلاقی. 76. بنابراین نهایتاً دو نوع شناخت داریم، شناخت وجودی و هستی مند و هستی ستا و شناخت ضد وجود و عدم پرست و خصم هستی. 77. شناخت فلسفی که به شناخت علمی فنی می رسد همان شناخت عدم پرست و ضد وجود است که به نابودی خود شناخت منتهی می شود. پس شناخت ضد شناخت است که حاصل عشق به تصرف است، همانطور که عشق تصرفی همواره به ادابت و نابودی معشوق می رسد. 78. بنابراین شناخت حاصل دو نوع عشق است که به دو نوع شناخت می انجامد، عشق ایثاری و رهایی بخش و جمال پرست و عشق تصرفی و تخریبی و انهدام آور. اولی به شناخت خدا و دیدار با جمال او در جهان می رسد و دومی به جنون و مالیخولیا و جنایت و انهدام جهان و خیشتن. 79. عشق به تصرف و بلعیدن و تفالسازی و نابود کردن، عشق به زیبایی و تماشای جمال مطلق و فنا و اتحاد در آن که همان عشق ایثاری است. 80. عشق ایثاری منجر به تعالی و ارتقای جاودانه هستی انسانی می شود و عشق تصرفی منجر به نابودی او می گردد. 81. شناخت حاصل از این دو نوع عشق نیز دارای صفاتی تماماً متضاد است، یعنی آزادی بخش و بی‌نیاز کننده است که انسان را به اتحاد با جهان می‌برد و دیگری اسارت آور و فزاینده نیازها تا سرحد ادابت حاصل از حرص و آتش فزاینده که همان فریب این شناخت، شناخت حقیقی و شناخت ضد شناخت. 82. کل تمدن مدرن حاکم بر بشریت معلول شناخت ضد شناخت است، ولذا جهان حاکم بر بشر مدرن جهانی امپریالیستی است نه فقط در غرب و چند ابر قدرت، بلکه همه افراد تحت فرهنگ و شناخت علمی فنی موجوداتی امپریالیستی و استکباری و مخرب و ویرانگرند. 83. طبیعت روی زمین و جو زمین به واسطه این شناخت ضد شناخت آلوده و مسموم شده و قوانین طبیعی مختل گردیده است و حیات روی به نابودی می رود. همه امراض لاعلاج عصر جدید و آلودگی های محیط زیست حاصل این شناخت ضد شناخت است. پس این شناخت به سمت نابودی انسان می رود که مولد آن است. شناخت ضد انسانی. 84. پس شناخت غیر عرفانی شناختی ضد انسانی است و نه حتی غیر انسانی. 85. شناخت علیتی ذهنی و شناخت محسوس و لابراتواری بشر شناختی ضد انسانی است. 86. شناختی که حاصل تجزیه و تحلیل جهان است، موجب تجزیه و تحلیل تن و روان و اندیشه و حیات بشر شده است و بشر زنده زنده در حال تجزیه شدن است. سرطان‌ها، ایدز، جنون و اعتیادها و تشعشعات رادیواکتیو جملگی نمونه‌هایی از عملکرد این شناخت در بشرند. 87. همه علومی که موسوم به علوم انسانی هستند و همه علوم تجربی و آزمایشگاهی مثل فیزیک و شیمی و زیست شناسی و طب و زمین شناسی علوم تجزیه و تحلیلی و علیتی هستند. آن که جهان را تجزیه می کند خودش به واسطه آن تجزیه می شود، زیرا جهان بیرون مهد رزق و حیات و هستی بشر است. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ 88. از آنجا که انسان ذات جهان است، قدرت رسوخ در جهان را دارد و این همان روش شناخت است. اگر انسان حیوان صاحب شناخت است، بدین جهت است که صاحب ذات است و شاه کلید ورود بر جهان و پدیده‌هایش را داراست، ولی از قدرت خود سوء استفاده کرده است و به تخریب و تصاحب جهان پرداخته تا بتواند سایر انسان‌ها را به سلطه بکشاند و نابود کند، ولی خودش هم با آن تحت سلطه در آمده و نابود می شود. 89. انسان به واسطه شناخت خود بر جهان به همان میزانی که جهان را تحت سلطه خود می آورد، خودش هم تحت سلطه جهان در می آید و این واقعی توامان است. به همان میزان که جهان را تباه می کند، خود هم تباه می شود. به میزانی که جهان را تجزیه می کند، خودش هم تجزیه می شود. 90. نگاه غیر عرفانی به جهان حاصل نگاه غیر عرفانی به خیشتن و انکار خیشتن به عنوان مظهر ذات جهان است و تبدیل خیشتن به موجودی بی ذات و اسیر صفات جهان. 91. جهان هستی در تسخیر و تسلیم انسانی است که همچون ذات بر آن می نگرد و با آن سر و کار دارد. در غیر این صورت این انسان است که به تسخیر جهان در می آید و در قلمرو صفات تجزیه و تحلیل و تباه می شود. 92. نگاه غیر عرفانی به جهان نگاه غیر خدایی و غیر خلاق و بلکه نگاه عدمی و معدوم کننده است و این نگاه به سوی انسان رجعت می کند و او را مشمول همین نگاه می سازد. 93. جهان هستی به مثابه آینه جمال حق منشأ نگرش و شناخت عرفانی است که منشأ جاودانگی معرفت و عشق به معرفت و معرفت عاشقانه است. جهان را ظرف جاودانگی انسان می سازد. در غیر این صورت جهان قلمرو به هلاکت او می شود و این دوزخیت جهان است. 94. بهشت مخلوق نگرش عرفانی انسان به جهان است. جستجوی جمال پروردگار در جهان است که جهان را برای آدمی بهشت می سازد و بهشت قلمرو به شناخت خداوند برای انسان است. 95. جهان به مثابه کالایی برای تصاحب و بازی و سلطه و عیاشی جانوری، همان دوزخ برای انسان است. 96. شناخت نظری و حسی بدون پشتوانه عرفانی قلمرو پیدایش دوزخ است و همه علوم حاصل از این شناخت هم علوم دوزخی است و مواد اولیه خلق دوزخ برای انسان است. 97. بهشت و دوزخ دو مخلوق حاصل از دو نوع شناخت است، شناخت عرفانی و شناخت غیر عرفانی، شناخت خداجویانه و شناخت غیر خدایی، و برزخ هم محصول شناخت‌های التقاطی و مشرکانه است که به بطالت می‌رسد و سرگردانی و عبث. 98. انسان دوزخی و انسان برزخی و انسان بهشتی و مراتب آن محصول انواع نگرش و روش شناخت است. 99. جهان هستی به معنای دین یا راه است و آدمی خواه ناخواه در این راه در حال حرکت است. روش این راه پیمایی است که سرنوشت دنیا و آخرت او را تعیین می کند و اینکه چگونه و به چه نیتی این راه را طی می کند، این راه برای او بهشتی، دوزخی و یا برزخی می شود. زیرا انسان بر روی زمین در حرکت و روش است و زمین هم در منظومه شمسی در جریان است و منظومه شمسی هم در کل کائنات در حرکت است و همه به سوی خداوند خالق در حرکت هستند تا رسیدن به محضر و دیدار جمال او، و خداوند خود نیز در این راه با کل آدم و عالم در حرکت است و کل هستی را به سوی خود می کشاند و در لحظه به لحظه و جای جای این سفر و منازل آن حضور دارد و شاهد و ناظر و هادی و راهبر است و با طالبان رویش پیشاپیش دیدار می کند تا این کاروان را ساربانی کنند. این راه نیز در اوست و با او و به همراه اوست و به سوی او. این راه نیز خود اوست و با طالبان و عارفانش در مراحل و گذرگاه های راه در تجلیات متفاوتی دیدار می کند. و واضح است که روش و روش شناسی این طی طریق امری برخواسته از انگیزه و نیت و نگرش به این راه و کل حیات و هستی است و هر عارفی نیز روش ویژه خود را در عمل خواهد یافت و لذا دو عارف به یک سبک و سیاق و روش و آداب نزیسته است. به هر حال این راه و روش‌های دوزخی و برزخی را به واسطه اینکه رهروان کثیری دارد و صاحب عرف و قوانین و سنت خاصی شده می‌شناسیم و معروف است که کافی است که از آن فاصله بگیریم و انگیزه و نیت خود را الهی سازیم. ما بقی راه و رسم و آداب با خدا یا پیر طریقت است که در عمل و گام به گام به ما می آموزد. روش عرفان روش فل بدائه و از ساعه است، درست برخلاف روش غیر عرفانی که دارای برنامه و پروژه های طولانی مدت و استراتژیک است که تماماً برخواسته از منافع مادی و استکباری می باشد که اساس این روش را قوانین اقتصادی و سیاسی و تکنولوژی معین می کند. ولی روش عرفانی را حقوق عشق است که معین می سازد. عرفان روش نیست، راه هم نیست، بلکه نگرش و نیت و نبرد درونی و پاکسازی باطن است و مابقی با صاحب راه است. یا خود خدا یا پیر.